قرآن رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل 26 روی تحلیل قاعده علت معلولیت به این نتیجه میرسم که موجود حقیقی بیش از یکی نیست و هرچه غیر از اون موجود حقیقی بود جزء شؤون و نعوت بود. برای اثبات چنین مطلبی تنها فصل 26 به مانند اون کافی نیست. در 3 فصل باید این 3 عنصر محوری که مشکل ترین مسئله وحدت شخصی و عرفان است حل بشود. یکی اثبات وحدت شخصی که الموجود و واحد لا شریک له. دوم اینکه کثرت وهمی نیست و ثانیت ما یراه الاحول نیست، نقش دومین چشم احول باشد نیست، غلط وهم نیست. پس کثرت چیست؟ برای اثبات اون مسئله که اون هم یکی از دشواری های این بزرگان است فصل 27 را اختصاص دادن. فی اثبات تکثر فی الحقائق الامکانیه، که کثرت وهمی نیست، ثانیت ما یراه الاحول نیست. عنصر محوری سوم، رابطه این کثرت با اون واحد شخصی چیست؟ این 3 عنصر محوری که حل بشود بقیه زیر مجموعه این عناصر سگانه قابل حل است. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که چون این بحث را در امور عامه مطرح می کنم جای نقد فراوان هست، چون این بحث در الهیات من اخص که مطرح نیست، الان در امور عامه ضمن تحلیل قانون علیت به این نتیجه می رسند. بنابراین جزء مختصات واجب تعالی نیست. وقتی جزء مختصات واجب تعالی نبود، جزء امور عامه است که همه را در بر دارد. لذا اشکال گاهی به تقدم و تأخر اجزای زمان است، گاهی هم اشکال در واجب مطرح می شود. برای اینکه امور عامه اختصاصی به واجب تعالی ندارد و به عنوان قانون عام مطرح است، از این جهت جای اشکال هم هست. لذا در بین اشکالات و نقدها خیلی از اموری که مربوط به غیر واجب است اینجا ذکر میکنم. این هم مطلب دوم. مطلب سوم آن است که اگر ما در تحلیل علیت به جای رسیدیم که علیت عین ذات یک شی هست و اون شی هم عین العلم و قدرت و اختیار هست، اولین اثرش دوام فیض است و چون اون فیاض عین العلم و قدرت و اختیار هست، قهرن شائبه اضطرار و جبر و امثال ذلک مطرح نخواهد شد، زیرا چیزی که عین العلم است، عین الاراده است، مبدا است. مطلب بعدی آن است که اگر ما در تحلیل معلولیت به اینجا رسیدیم که معلول آخذ عطا نیست بلکه خود عطاست، اونگاه علیت از اون سبقه تولید بیرون می آید که علت مولد معلول باشد، معلول متولد از علت باشد و بینونتشون بینونت ازلی باشد، به این صورت نخواهد بود، بلکه سبقه شأن و زیشأن می گیرد که معلول از شؤون علت است و علت زیشأن است. مثلا یک انسان، یک معمار یا یک باغبان اول صورت بنا را یا صورت بوستان را در نفسش ترسیم می کند، بعد اون چرا که ترسیم کرد در خارج ایجاد می کند. اون بنای خارجی هم فعل اوست، معلول و مصنوع اوست. اون صورت علمیه و نقشه نفس هم فعل اوست و معلول اوست. چه این که اون باغ ها و درخت های باغ مصنوع اوست، معلول اوست. نظیر اینکه اون صور علمیه نفس یک بابان هم معلول اوست. منتها اون بنایی که یک معمار در خاره ایجاد میکند بینونتی که با معمار و بنا دارد بینونت ازلی است، اما اون نقشه بنا که در ذهن معمار و مهندس است بینونتی که با خود معمار و مهندس دارد بینونت وصفی است. و همچنین اون درخت هایی که در باغ است با باغبان وقتی سنجیده بشود بینونتشون ازلی است، چون رابطشون تولید است. ولی اگر صور علمیه همون باغ که در ذهن باغبان ترسیم شد قبل از آفرینش اون باغ با خود باغبان محاسبه شود، میبینیم رابطهشون رابطه وصفی است. این که از بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه نقل شده است که ذات اقدس اله از ما سوا تمیز دارد و حکم تمیز هم بینونت و صفت لا بینونت و ازله، این باید بررسی بشود که عالم معزول از خدا نیست بلکه وصف خداست. تا اینجا آثار اون تحلیل معلولیت. وقتی که معلول خود عطای علت بود نه مستعطی و آخذ عطا، اونگاه این اشکال پیش می آید که اگر چنونچه معلول آخذ نیست بلکه خود عطاست و گسیخته نیست وابسته است، بر اساس همون رسوبات مشا چنین اشکالی بر ذهن می آید که از این به بعد در صدد حل اشکالات وارده بر تحلیل علیت و معلولیت هست که شایسته بود این فصل جدایی داشته باشد یا یه مبحث مخصوصی. بعد از اینکه معلول رو تحلیل کردن گفتم معلول شیء اون ثبت له العطا نیست، مستعطی نیست، قابل نیست، بلکه خود قبول است، خود عطاست. پس اون چه که در اوائل امر به ذهن می رسد که معلول یعنی چیزی که از خدا فیض رو دریافت می کند که یه پایگاهی دارد یه فیض رو از خدا می گرد، این چنین نیست که یک مستعطی و آخذ باشد و یک عطا و مأخوذ. وقتی زیر پای معلول خالی شد، معلول جز عطا چیزی نبود، به هیچ جا وابسته نیست مگر به واجب. تا اینجا که مسئله طرح شد، اونا که تفکر مشائی داشتن چون ارتباط را یا بین صورت و ماده می دیدن یا بین عرض و موضوع، سخن از حلول را مطرح کردن. برای که اونها همیشه این دو امر برای اونها مطرح بود که مثلا الف و با یا از هم جدا، الف یه جوهر است با جوهر دیگر و مستقل و موجود جدا، یا به هم مرتبطن. اگر مرتبطن ارتباطشون هم یا به نحو صورت و ماده است یا به نحو عرض و موضوع، به جامعه هر دو هم حلول است. لذا گفتن اگر چنون که عالم به جای ارتباط ندارد فقط وابسته و واجب است، پیوستگی یا به نحو ماده و صورت است یا به نحو عرض و موضوع و هر دو حلول است. این اولین نقد. پاسخی که میدن میفرمان به این که پیوستگی اعم از پیوستگی ماده و صورت است، اعم از پیوستگی عرض و موضوع است، اعم از پیوستگی صور نفس با نفس است. اونا در مسئله صور نفس با نفس هم همین مشکل را داشتن، یا قائل به انفعال بودن یا قائل به کیف نفسانی بودن یا قائل به اضافه بودن. دیگه قیام صدوری صور نفسانیه به نفس برای اونها حل نشده بود. در پاسخ بفرمان به این که حلول محال است. چی در چی حلول بکند؟ واجب در ممکن در ماسوا حلول بکند که ماسوا محل باشد برای واجب، ماسوا که وجودی ندارد. اگر ماسوا حلول بکند در واجب، واجب که پذیرای چیزی نیست. شما این هست رو از کجا بردید که اگر پیوندی هست حتما پیوند حال و محل پیوند صادر و مصدر هست که بالاتر از پیوند حال و محل است. پیوند ظاهر و مظهر هست که عدد از پیوند صادر و مصدر هست. هنوز دو مرحله مونده است. شما برای اینکه از این دو مرحله که مشهور بین و کوامش را از بگذرید به اون دو مرحله بالاتر برسید، باید علیت رو خوب تحلیل کنید. نازل ترین مرحله پیوند، پیوندیست که بین عرض و موضوع است. از او قوی تر پیوندیست که بین صورت و ماده است که همه اینها حلول است. و از اینها دقیق تر پیوندیست که بین صادر و مصدر است که قیام قیام صدوریست نه حلولی. و از اینها قوی تر پیوندیست که بین ظاهر و مظهر است. روی همه این درجات بحث ها هم شکل خاص خود را عوض می کند. تا حال می گفتن که الموجود اما علتون و اما معلول. الان همون علت و معلول را می گن، ولی چون معلول واجب مستقل نبود و این ربط به علت بود، به علت مستقل بود بر اساس وحده تشکیکی، به جای این که بگوین الموجود اما علتون و اما معلول، می گن الموجود اما مستقلون و اما رابط. وقتی همین معنا را تحلیل کردن ببینه اصلا مقسم از دستشون در می رود، نه اقسام عوض می شود. در قدم اول می گفتن الموجود اما علتون و اما معلول که با تولیدم سازگار باشد. در قدم دوم مقسم محفوظ است ولی اقسام سبقه دیگر می گیرد. می گن الموجود اما مستقلون و اما رابط. همون طوری که واجب شیء اون ثبت له الغنا نیست بل عین الغناست، ممکنم شیء اون ثبت له الفقر نیست بلکه عین الفقر است. پس الموجود اما مستقل و اما رابط. در قدم بعدی نه تنها اقسام عوض می شود، اصلا مقسم عوض می شود. دیگر نمی توانند بگوین الموجود اما قضا و اما قضا، ناچارند بگوین الشیء اما واجب او شأنه. بله خب یه وقت است که در بحث‌های فلسفی مسئله تشکیک مطرح است، ولی فلسفه تاب اون را دارد که بالاخره به اوجی برسد و البته در اونجا مستقر نباشد. این دولت مستعجل را رها میکند، ولی گاهی سری به این دولت مستعجل میزند. در این مرحله پایانی دیگه نمیشه گفت الموجود و اما علتون و اما معلول. خب حالا اون بله این فلسفه رواج همینطور است، ولی هیچ حصری نیامده، هیچ تضمینی نیامده که آدم این چنین بیندیشد. بالاخره یه علم دیگری است، حالا اسمش میدارن عرفان یا فلسفه فائق، ولی بالاخره یه مطلب دیگری است. حالا که در این مطلب سوم به اینجا رسیدیم، میبینیم هم اقسام را از ما گرفتن عوض کردن، هم مقسم را از ما میگیرن چیز دیگر به جواب منشونن. دیگه نمیگن که الموجود و اما کذا و اما کذا. بر اساس وحدت شخصی الموجود و واحد لا شریک له. اگر الموجود و واحد لا شریک له، قهرن باید یه معنای جامع و یه مفهوم جامع داشته باشه در سیر بحثی، گرچه واقعیت مال خارج است، اما سیر بحثی که از واقع حکایت میکند با مفهوم سر و کار داریم. میگیم الشیء او اما واجبان و اما شأنه. شیئیت به این معنای مفهومی هم بر وجود هم میشود، هم بر ماهیت هم میشود، غرض آن است کم بر نمود هم میشود، هم بر بود هم میشود. اون جا که میگد قد سابق الشیء لدینا عیسی، برای آن است که حرف معتزله و امثال معتزله را نفی بکند، که اینا غالب ثابتات ازلیان میگن شیء از تو ثابت هست ولی موجود نیست. بر تقدیر روی این تحلیل که معلول شأن علت شد، نظیر صور نفسانیه نفس شد، اونگاه در تقسیم اینچینی میگوین الشیء اما واجبون او شأنه. لذا گاهی که انسان صور فراوان را در صحنه نفس با یک اشراق و توجه ایجاد میکند، با یک اشراق مثلا بوستانی که دارای درختهای فراوان هست ایجاد میکند، بعد با اندک غفلت همه بنها برچیده میشود. اگر این چنین بررسی کرد و گفت عالم نسبت به ذات اقدس اله مثالش نه مثلش، آیتش نه خودش، نظیر صور نفسانیه نفس است به نفس، که اگر توجه کرد سماوات و ارضی هست. الان یه منجم که بررسی میکند، دایره عظیم ترسیم میکند، افق را بررسی میکند، همه اینا در صورت نفسانی او هست. با یه غفلتی و سماوات و مطویات به یمینه میشود و الارض و قبضت او میشود، بساط همه برچیده میشود، با اینکه همه اینا مجردن و عدم پذیر نیستن. بالاخره یه جوری هست که اینا معدوم هم نیستن، موجود هم هستن، واقعیت هم هستن، علم هم هستن، صرف ساخته های نفس نیست. منجم اینا رو خوب درک میکنن. الان اینا که روی یک صدوم ثانیه، بلکه یک روی هزارم ثانیه هم بررسی میکنن، میگن این مسافر در این سفینه در فلون ثانیه به مریخ میرسد و میرسد و رو اصول ریاضی میرسد، نه بحث های دیگه. خب همه اینا رو در صحنه نفس ترسیم میکنن، بعدم با یه غفلت از یادشون میرود. اون وقتی که هست کجاست، اون وقتی که نیست کجاست. اینه که جناب ابن عربی میگد من عرف نفسه، ایشون از ایشون بعید بود این حرف. ولی خب آدم وقتی که به این مسائل میرسد میبیند به این که بعید نیست. ایشون جزء کسانی است که فقط من عرف نفسه، فقط عرف ربه، این تعجیز است، امر و محال است که شناخت کنه نفس مقدور کسی نیست. همونطوری که نفس شناسی محال است، رب شناسی محال است. دیگه واقعیت بشه مشترک لفظی اون وقت. نه، فرض اینه که الان بنا شد مشترک معنوی بدانیم. بر تقدیر الان برای مشکل معتزله با عرفا رو مرحوم صدر متعلین تو بحث علم اسفار حل کرد و اون دیگه فرقشون اینه که عرفا قائلن به این که اینها در خارج نیستن، در نشأه علم به تبع وجود علمی موجودن، ولی معتزله قائلن اینها در خارج بدون وجود ثبوت دارن. مشکلشون این. بعد در هم بحث علم فرمان به این که اگر در بین اینها بزرگان نبود که معارف خیلی عمیق داشتن، ما همون اشکالی که بر معتزله داشتیم و این هم داریم. غرض این است که اینها نمای بحث است که الان ما با سه تا مشکل روبرویم که وحدت شخصی باید اثبات بشه با برهان و کثرت باید علاج بشه دو، رابطه وحدت و کثرت هم تقریر بشه سه، یا انسان به جایی میرسد که نظیر سایر مسائل فلسفی رو حل میکنن، این مطلوب اول است، یا به جایی میرسد که میفهمد که نمیفهمد ولی قدرت نفی ندارد لذا با احترام از کنار حرف عرفا میگذرد این دو، یا نه میتواند اون رو ابطال بکند، اون بعید است این سه. حالا الان اینها خلاصه آدرس بحث است تا ببینیم به کجا میرسیم. خب بله، در موقع وقت تقسیم کردن، حالا اگر بنا شد که ما تقسیم بکنیم همون شی رو ذکر میکنیم، وقتی بنا شد که مجاز نگوییم و حقیقت بگوییم، اون وقت میگوییم از شی او اما واجبون او شعنو. ولی بهترین راه این است که نفس و شؤون نفس به عنوان آیت همیشه همراه ما باشد، که اونجورا ما درک میکنیم اینا دروغ نیست و خیال هم نیست که خیال بافته باشد. حالا مسائل ریاضی رو شما بررسی کنید، بعد ببینید به این که با توجه اینا زندن، با صرف نظر اینا رخت برمی‌بندن، با این که مجردن. پس بنابراین اشکال حلول مطرح نیست، برای اینکه اینها وجود ندارن. در پایان همین صفحه 300 جلد دوم اسفار، بعد از اینکه اشکال حالیت و محلیت را ذکر میکنند و نفی میکنند، 5 سطر مونده به آخر، فرمان وز محلت الکسرت الوهمیه ورتفعت اقالیت الاوهام، در حالی که در فصل 27 کثرت حقایق امکانیه را اثبات میکنه که ما واقعا کثیر داریم. این کثرت چگونه است؟ خب بله، غرض آن است که این آسمان و زمین، این دریا و صحرا، انسان و فرست، این دنیا و آخرت، بالاخره این کثرت ها چیز ایرو اینجا که فرمودن جز اقالیت وهم است، اونجا میفرمونن که این آسمان، زمین، موجودات خارجی، اینها جز اقلوته نیست، یه چیز دیگری است به نام اقلوته که اون وهم است در حقیقت. خب بنابراین در ذیل صفحه 300 همین جلد دوم میفهمون و الان حس الحق و سطع نور و نافذ و فی هیاکل الممکنات، در سوره مبارکه انبیا آیه 18 این چنین است: بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق، باطل به وسیله حق مغز کوب می شود. نه معنیش این است که مغزی دارد و مغزش رو میکوبند. باطل مثل همه اون حباب است که با همین جریان آب خودش از بین می رود. چه تعبیر لطیفی دارد قرآن: و اما زبدو و یا زبو جفا، جفا مشتق نیست، جفا را به آب برد تفسیر می کردند زمین ادبای سابق. آب برد یعنی همین سیر آب که میاد ایرو می برد. این کف روی آب رو کسی از بین نمیبره، چون چیزی ندارد که مثلا مغزی داشته باشد و مغزش بکوبد. این خود به خود پدید میآید، خود به خودم از بین میرود. فیذهب جفاء. این تعبیر آیه مبارک سوره انبیا این است: بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق. وللثنویین الویل مما یصفون، برای اینکه معلوم شد که کل ما یقع او اسم الوجود علیه ورو به هر نحوی باشد، چه خارجی چه ذهنی، این جز شأنی از شؤون واحد قیوم نیست و نعت اوست و لمعه اوست و جلال و جمال شعله اوست. در اول صفحه 301 این چنین می‌فرماید: فما وضعناه اولا که ان فی الوجود علتا و معلولا به حسب نظر الجلیل قد آل آخر الان به حسب سلوک الارفانی الى کون الالت من هما امرن حقیقی و المعلول جهتن من جهادهی. یعنی ما اول آمدیم گفتیم الموجود اما علتون به اما معلول، بعد از اینجا ترقی کردیم، این الموجود اما علتون به اما معلول، این جامع مشترک بین قول به تباین و قول به تشکیک به ماننده است. وقتی ما قائل به تشکیل شدیم، گفتیم معلول وجود رابط است و علت مستقل، المعلول العلت و بعل المعلول به این برمیگردن که الموجود اما مستقلن به اما رابط. بعد وقتی آمدیم قائل وحدت شخصی شدیم، نه تنها اقسام از ما گرفته شد بلکه مقسم هم عوض شد، میگیم اشیء او اما واجبون و اما شأنو. بله، اونها در فصل 27 هم که کثرت رو توجیه میکنن، اونجا مشخص میشود که این نکاح بین اسماء حسنای حق تعالی که اینها اسماء الهی هن و در خود اسماء الهی نکاح رخ نمی کند چگونه خواهد شد. خب فرمود اون چرا که ما در باره علت و معلول میگفتیم به حسب سلوک عرفانی به این برگشت که علت امر حقیقی است، معلول جهتی از جهات اوست و رجعت علیت المسما بالعله و تأثیره للمعلول به تطور. تو این کامل و زیاره مرحوم ابن قلوه همون حدیث معروف هست که کسی داشت دعا میکرد گفت یا ارحم الراحمین، این مرحوم ابن طاووس رضوان الله علیه خوب استنباط کرد در همین این اوائل زیارت چیز ابن قلوه، کامل و زیاره ابن قلوه که در همین در جوار رحمت او هستیم، ابن قلوه در همین نزدیک شیخان دفن است. اون پسر این است کجا دفنه؟ خب بالاخره علا کلیه ما علا فتحیه داره. خب این ابن قلوه مثل ابن باوه که پدر اینجاست که در خدمت او هستیم پسر درجه است. ایشون در اون کامل و زیاره میگن کسی در حال دعا بود گفت یا ارحم الراحمین، ورود مرگ پیغمبر صلی الله علیه وسلم از پشت سیب دست به دوشش گذاشت گفت هازا قد اقبل الیک ارحم الراحمین. و رجعت علیت المسمى بالعله و تأثیره للمعلول الى تطورهی به طور و تهیسهی به حیث لن فصال و شیء مباین ان. این حدیث رو فردا شب در همین بهار جلد چهارم ظاهرن صفحه 253 این رو بیارید. مرحوم سید رضی رضوان الله علیه جنبه ادبی این خطبه را بیشتر رعایت کرده است. نهج البلاغه است، این در حقیقت نهج الحیات است، نهج المعرفت است، نهج الحکمت است، نهج العرفان است. بعد از جمله ها که خوش آهنگ بود، کلمات قلم به سلم بداشت، اینا را نقل کرد. بعضی از جملات که خیلی عمیق است اونا را متاسفانه نقل کرد. خب این جنبه بلاغی رو گرفته در حقیقت. این جمله حکم و تمیز بینونت و صفت لا بینونت و ازله، این دارن تو نهج نیست. در جلد چهارم بهار صفحه 253 همین خسبرا که نقل بکنند هست. حالا این رو فرد شب این شرق مراجعه. خب یک فیض منبسطی هست که این فیض منبسط وجه خداست. اونگاه کسرات جدولهای این وجه هم تازه هر کسی به اندازه سعی هستی خود با وجه خدا ارتباط دارد. یکی از کارهایی که باید بشود شمارش این کلمات است که ترجیع بندگونه در کلمات عرفا هست که به سراغ ذات واجب نروید، انبیا نرفتن، اولیا نرفتن، اونها را به اونها راه نمیدن، به شما راه نخواهند. این حرف جز ترجیبند است که 5-6 موردش رو از فصوص خوندی. این میتواند یک رساله ای باشد که مجموع فرمایش این آیون چه در تمهید، چه در مصباح، چه در فصوص، چه در فتوحات که به صورت ترجیبند در هر فاصله هر از چنگاهی میگن راه نیست، انبیا را راه ندادن. مقام ذات اما ذات فقط حارت الانبیاء و الاولیاء فی ها. خب پس اونجا خبر نیست، این چه کار کس نشود. بله فنای ذاتی معنا دارد ولی فانی به اندازه خود وجه را درک میکند. نه در ذات، نه در همین این وجه را درک میکند. نه فنا خود ذات این شخص فانی میشود در وصف حق. اونجا در اون شب عرض شد به اینکه اصلا یک کسی از جهانش سیر شده میخواد خودش به دریا بیندازد غرق بشه و جای غرق هم نیست، بلکه او سمد است. آدمی که از جهانش سیر شده میتواند خود را با اقیانوس بیندازد غرق بشود؟ خب این ممکنه. تو دریا میرود غرق میشود. حالا اگه دریا فولادین بود، راه نبود، کسی جا برای غرق هم نیست، نه غواص را راه میدن نه غریق را. او سمد است، نه غواص را راه میدن لا یناله قوس الفتن، نه غریق را راه میدن. اینه که انسان نرفته غرق میشه. تو این نوار حتما باید این 5-6 روایتی که در این بخش پایانی توحید مرحوم صدوق است حتما در اون جزوه بیاد، برای اینکه در همون جزوه هست، در روایت هست که علی سلام فرمودن عده‌ای خواستن بیش از حد خود پرواز کنن، بالاخره دیوانه شدن و کسی اینها را از جلو صدا میزد، اینا برمیگشتن عقب جواب میدادن. جز جنون چیز دیگه نمیآورد. این غرق شدن هست اما بیرون غرق میشود. این اقیانوسی نیست که حالا اگر کسی از جانش به سطوح آمده بخواد بره اون تو غرق بشه ولو غوص نکنه راه باشه. حالا شما فرض کنید که اقیانوس فولادی داشته باشیم، سربی، جان نه برای غوص است نه برای غرق، سمد نمیشید. بنابراین در باری ذات اگر این مجموعه جمع بشه رساله خواهد بود، یعنی چه فرمایشات ایشون در این چهار تا کتاب معروف حوزوی، حالا در جای دیگه هم البته فرمایشات فراوان دارن که ترجیبند گونه مشرر سفارش کردن که اون ذات راه نیست، به انبیا راه ندادن، به اولیا راه ندادن، خودتون هدر ندید وگرنه در همون بیرون خفه میشید، نه در اون. اونا در حال به وجه برمیگرده دیگه. خب لن فسال و شیعن بباینم فعتقن هاز المقام الذي زلت فيه اقدام اول العقول والافهام وصرف نقدر عمر في تحصيله لعلك تجد رائحة من مبتغاك ان كنت مستحقا لذلك و اهله. خب این شبهه اول و پاسخ او. شبهه دوم، چون بحث در خصوص واجب نیست، در الهیات معنی اخص نیست، در امور عام است و در تحلیل قانون علیت است، می فرمان اگر شما قانون علیت را برای ابطال دور تسلسل به اینجا منتهی کردید که ما باید به جوشه ای برسیم که علیت عین ذات اوست، و در تحلیل معلولیت هم به شی برسیم که معلولیت عین ذات اوست، اگر علیت عین ذات چیزی بود، معلولیت عین ذات چیزی بود، بر اساس یک شکل منطقی و قیاس شکل اول اون شی با داخل در مضاف باشد. برای اینکه علیت لا توغل الا بالمعلولیت، معلولیت هم لا توغل الا بالعلیت. اگر علیت عین ذات یک شی بود، اون شی را بدون معلولیت نمیشه تعقل کرد، بالعکس. و هر چی که بدون غیر تعقل نمی شود که غیر هم باید به این تعقل بشود، داخل در معقول مضاف است. پس این علیتی که شما تحلیل کردید به اون معلولیت، این نه تنها به اون اوج نمی رسد بلکه به این حضیض تنزل می کند. شما به فکر درجات عرفانید، این درکات حضیض را دامنگیرتون کرد. برای که اگر علیت عین ذات شد، علیت اصولا لا توغل الا بالقیاس الى المعلولیت المعلولیت التي لا توغل الا بالقیاس الى العلیت التي لا توغل الا بالقیاس اضافه متکرر است دیگه. خب ایشون میفرمان به این که این اشکال چون در امور عامه مطرح است، ما این حرف را در خیلی از جاها زدیم به عنوان اصل کلی، منتها در امور عامه به عنوان اصل کلی باید بازگو کنیم که تا در الهات خاصه یکی از مصادیق خود را پیدا کنند. ما این حرف را در ماده و صورت گفتیم، ما این حرف را در باره نفس گفتیم، گفتیم نفس، نفسیت نفس عین ذات اوست، و بعد گفتیم ماده اولا استعداد عین ذات اوست. او شیء اون سبد الان استعداد نیست بلکه عین الاستعداد است. اگر ماده عین الاستعداد است و اگر نفس عین المدبریت است و همه اینها اضافن، همه جای این اشکال رو میکنن. در جلد 8 اسفار همین اشکال روشون بازگو میکنن، پاسخ میدن. جامعه مشترک اینها این است که منظور از این ذات هویت است نه ماهیت، و علیت و معلولیتی که از سنخ مضاف است مال ماهیت است. این جامعه مشترک. خصوصیات هر بحثم این است که مشابه این رو مرحوم خواجه در نمط چهارم پنجم اشارتم باید گفته باشد. اونجا که جناب فخر رازی اشکال میکنند اگر مستریت عین ذات واجب باشد، این مستریت متوقف است بر صادریت، اونجا مرحوم خواجه جواب روشنی دادن که مستریت دو قسم است. یک مصدریتی که قبل از صادر هست، یک مصدریتی است که بعد از صادر است. اون مصدریتی که قبل از صادر هست، اون مصدریتی است که عین هویت ذات علت است. اون که عین هویت علت است، نه عین ماهیت، اون باعث می شود که صادر پدید می آید. وقتی صادر پدید آمد، در رتبه متأخر از این صادر مفهوم صادریت، از این مبدأ مفهوم مصدریت نزاع میکنیم و اون صادریت و مصدریت میشود نقول اضافه. اونا متقابل هم هستن، متضایف هم هستن، همتای هم هستن، در حالی که علت ذاتاً مقدم است، معلول ذاتاً متأخر است. اینا چه نمیتوانند داخل در اضافه باشند؟ پس اضافه از سنخ ماهیت است، اینا هویت دارن. یک، یه مصدریتی است که قبل از صادریت است، قبل از صادر است. یه مصدریتی است که بعد از صدور صادر است. اون مصدریتی که اضافه است باید ذات مبدا باشه، شیعی هم از او صادر بشود تا در رتبه لاحقه از این شیعی که معلول است ما صادریت انتظام کنیم، از اون شیعی که مبدا است مصدریت انتظام کنیم. اونگاه این صادریت و مصدریت متضاعفانند، هیچ کدوم هم بر دیگری مقدم نیستند. در اینجا همتای هم بودن نه شرف است برای معلول، نه نقص است برای علت، که در یه مفهوم جامعی همتای همند. اونجا که علیت یا علت تشکیل میدهد که عین هویت اوست، اونجا که معلول همتای او نیست. اشتراک و همتایی در مفهوم نه فخر است برای معلول، نه وهن است برای علت. این رو مرحوم خارجی تو اشارت پاسخ دادن. مرحوم سعد متعلین رو همون روال میگن بحث در ماهیت نیست، بحث در هویت است. یه وقت است ما میگوییم این شیئی که جوهر است و صورت دارد نسبت به آینده استعداد خاص دارد، این شیء اون ثبت له الاستعداد. اما وقتی به اون ماده اولا میرسیم، شیئیت او این استعداد است، او استعداد جوهری است. هیولا چیزی نیست که استعداد برای او ثابت شده باشد، او نفس الاستعداد است، یعنی هویتا نه ماهیتا. بنابراین در باری نفس هم که گفته می شود مدبریت بدن عین ذات اوست، یعنی عین هویت اوست. حالا یا ماهیت دارد یا ماهیت ندارد. وقتی که عین هویت بود، عین ماهیت، هویت او قبل از معلول هست و قبل از صادر هست. پس از چند جهت از جریان تزایف بیرون می آید. عقده این است که لقائل ان یقول، این طوری که شما تقریر کردید دید لازمش نیست که حقیقت واجب داخل در جنس مضاف باشد. بهشون بحث در الهیات معنی عام است، امور عام است، نیرات مخاص اضافه بود و کذا حقیقت هر معلولی و همچنین حقیقت ماده و همچنین حقیقت نفس. برای اینکه یه اصل کلی است که شما همه جا گفتید نفس باید داخل در مضاف باشه، معلول هر معلولی باید داخل در مضاف باشه، ماده و هیولا اولا باید داخل در مضاف باشه، ولی شما همه اینها را عین الاستعداد، عین صادریه و مانند اون دانستید. برای اینکه هیچ کدام بدون دیگری تعقل نمی شود، عبارت هم دنفکاک دستحالت انفکاک تعقل ها ان تعقل ما یزائفها ها، چون این چین است و هر چین چین باشد مضاف است و مضاف هم از اجناس عالیه ماهیت است و این اولین محظور لازمش اینه که اینها سنخ ماهیت باشه. اشکال دوم که در حقیقت عقده دوم است، این است که باید مرکبم باشد. یه وقت است یه چیزی از سنخ ماهیت است ولی بسیط، یه وقت است که نه، از سنخ ماهیت است، محتاج است به یه امر دیگری، یعنی جنسی که محتاج فصل است. این هم یه اشکال دومی که زیر مجموعه عقده اولا ذکر شده است. اونگاه در فک این عقده می‌فرمون به اینکه اونها از سنخ ماهیتن، این از سنخ هویت است. اون ماهیت به ذهن میآید، این هویت را انسان باید برد به خدمتش تا درک بکند با علم حضوری، اصلا به ذهن نمیآید. این مصدریتی که ما گفتیم عین ذات است، مقدم بر صادر است، فضلاً از اون صادریت اضافی. پس ما چهار امر داریم. یه مصدریت هویت داریم که این قبل از هر چیز است، بعد از او وجود صادر داریم. این دو امر وقتی این دو امر محقق شدن، یکی ذاتن بر دیگری مقدم بود، دو تا مفهوم همتای هم از اینها ما انتظار میکنیم که این سومی و چهارمی مترتب بر اولی و دومی است ولی دومی هم مترتب بر اولی است و زمام امور سگانه را همون اولی به عهده داره. خسته شدیم الحمدلله. آدرسش باید تو یا قانون الواحد هست اونجاست. بله اونجا که فخر رازی میگوید بین که صادر و مستر اینها قبل از همه ایشون فهمید مستریت به دو معناست. الحمدلله. خب لا یزال اما لا یزول چی؟ خب بسیار خوب. خب اونم که شهر قیصری بود گفت که لا تزالو از باب صيغه مجهول باب افعال باشد، یعنی لا تزالو اون اعیان عن الوجود الغیبی. لا تزال لا تزال و باطنتن. خب عیب نداره ان الوجود العینی. خب لا تزال و باطلتن همیشه باطله. لا تزال باطلن باطلن ان الوجود العینی. اگر غیبی باشد لا تزال است. او رو که قیصری شرح کرده که اگر لا تزال است باید غیبی باشد، ولی متن این فصوص غیبی است. لا تزول عن الوجود الغیبی. خب اون دیگه